سلام و روز بخیر. پنج بجای عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس جرگه افغانستان در اعتراض به بازرسی وسایل نقلیه چند عضو این جرگه خواهان برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان شده است و عرب لیگ از ترکیه خواسته که عملیاتش را در شمال سوریه متوقف کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتهوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه آرش موین با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات افغان میگویند نیروهای امنیتی این کشور ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز را از نزد طالبان تصرف کردند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. در حالی که وقوع یک طوفان شدید بحری در ژاپن پیش بینی شده، شهر توکیو پایتخت این کشور در معرض باران و بادهای شدید قرار گرفته است. مقامات افغان میگویند نیروهای امنیتی این کشور ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز را از نزد طالبان تصرف کردند. این ولسوالی حدود یک ماه قبل به دست طالبان مسلح افتاده بود. عبدالهادی جمال، معاون دفتر مطبوعاتی قول اردوی 217 پامیر، امروز به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی دشت ارچی فعلا تحت حاکمیت دولتی قرار دارد و نیروهای امنیتی در تمام ساحات ولسوالی دشت ارچی جابجا گردیده. قرار گزارش های ابتدایی از منابع کشفی ما بیشتر از 7 طالب مسلح کشته شده و بیش از 4 تن دیگر آنان زخمی گردیده. عملیات ما در ساحات ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز جریان دارد.
آقای جمال در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته، اما آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول شاخان شیرزاد، یک نماینده ولایت کندز در پارلمان افغانستان، گزارش داده است که در جریان این عملیات حداقل 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در یک اعلامیه از عملیات در قریه صبحانی ولسوالی 4 دره ولایت کندز خبر داده، گفته است در این عملیات که دیروز صورت گرفت، طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر به شمول یک قمندان آنها زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان در برخی مناطق ولایت کندز فعالند و در سال 2015 میلادی برای 2 هفته کنترل مرکزی این ولایت را در دست گرفته بودند. مقامات محلی اروزگان میگویند صدها طالب مسلح بر شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب این ولایت حمله کرده و تعدادی از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را محاصره کردند. محمد سعادت ناصری، معاون والی اروزگان، به رادیو آزادی گفته است که نیروهای اضافی به آن منطقه اعزام شدند و تا اکنون در نتیجه این حملات 5 عسکر افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای ناصری، به جنگجویان طالب نیز تلفات سنگین وارد شده، اما وی در مورد شمار تلفات طالبان چیزی نگفته است. طالبان مسلح در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها ادعا کردند که شماری از پست‌های امنیتی ولسوالی گیزاب را تصرف کردند. حملات طالبان مسلح از مدت 2 هفته به این سو بر ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان ادامه دارد و بر اساس برخی منابع بیش از 150 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی در محاصره مخالفان مسلح قرار دارند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. محمد محفوظ ولیزاده، قمندان امنیه ولایت پروان، دیروز به رادیو آزادی گفت:
در رابطه با موضوع که پایه را تخریب کرده بودند، فجار داده بودند، تا 24 ساعت گذشته پلیس پروان تانست که با همکاری قطعه 01 مرکز تا اکنون عملیات ادامه دارد. 6 تن را تا 24 ساعت در پیوند به این قضیه و مظنونیت این قضیه گرفتار کردند.
افراد مسلح این پایه برق را شب چهارشنبه در سالنگ جنوبی تخریب کرده بودند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز دیروز از دستگیری یک گروه 4 نفری طالبان در ارتباط به این رویداد خبر داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بار دیگر روی توقف تهاجم ترکیه بر شمال سوریه تاکید کرده، هشدار داده است که این تهاجم میتواند باعث تجدید فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی شود. این در حال است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی در سوریه را متوقف سازد. مارک اسپر دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما مخالف تصمیم ترکیه برای تهاجم نظامی یک جانبه در شمال سوریه هستیم و به این خاطر بسیار مایوس هم هستیم. این عملیات شرکای ما یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه و نیز امنیت زندانهایی را به خطر می اندازد که در آن جنگ جویان داعش زندانیان و منطقه را بی‌ثبات‌تر می سازد.
اتحادیه عرب لیگ نیز خواستار توقف تهاجم سوریه بر شمال ترکیه بر شمال سوریه شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در حالی که وقوع یک طوفان شدید بحری در ژاپن پیش بینی شده، شهر توکیو پایتخت ژاپن در معرض باران و بادهای شدید قرار گرفته است. برای بیش از 1.6 میلیون تن گفته شده است تا مناطق شدیداً آسیب پذیر در معرض این طوفان را تخلیه کنند. این طوفان بحری که هاگی بیس نامیده شده خیلی بزرگ و قوی درجه بندی شده است. این طوفان باعث آن شده است تا دو مسابقه جام جهانی رگبی فسخ و بیش از 1600 پرواز لغو شود. شرکت‌های بزرگ موترسازی ژاپن مانند تویوتا و هوندا در توکیو قبل از آغاز این طوفان فعالیت‌هایشان را متوقف ساختند. و خبر آخرین که کوریای شمالی خواستار جبران خساره یک کشتی ماهیگیری آن کشور از ژاپن شده است. این کشتی در اوایل هفته جاری در نتیجه تصادم با یک کشتی گزمه ژاپنی غرق شد. یک سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی امروز در اعلامیه تصادم 7 اکتبر این دو کشتی را یک عمل قصدی و تبهکارانه خوانده است. وزارت خارجه ژاپن تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به بازرسی وسایط نقلی چند عضو این جرگه خواهان برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان شدند، اما وزارت داخله میگوید
برکناری مقامای ارشد وزارت امور داخله، اگر شما اسنادی را دارین، شواهدی را دارین، برین به شورای امنیت کشور او را تسلیم بکنین. وضعیت را بررسی کرده تصمیم خود گرفتن.
شماره از باشنده های شهر کابل تاکید می کنند که قانون باید در برابر همه یکسان تطبیق شود.
هر کسی که باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی هر کسی باشه، باید طبق قانون اساسی افغانستان باید رفتار کنه.
عملکردی که پلیس کرده باید قانون یکسان سر همه که تطبیق شود.
جوگی های افغانستان می گویند به دلیل نداشتن سند تابعیت از دسترسی به خدمات و هم حقوق شهروندی محرومند.
پرسان میکرد شما تذکره ندارین، شما جوگه هستین. باز ما نمیرفتیم. خب ما زیاد میخواستیم که بریم درس بخونیم. امید داشتم که درس بخونم یا خودم دکتر کنم یا معلم کنم، نشد.
در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که عرب لیگ خواهان توقف عملیات ترکیه در شمال سوریه شده است و در ادامه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند. در هوای تازه امروز
دیگه هم سنفی هایم که میبینم که درس خواندن در جای رسیده پشیمان هستم، ولی خودم گوش نکردم. گفتن که الان که مکتب برو، مکتبت خوب است.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمونید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به بازرسی وسایط نقلی چند عضوی جرگه و برخورد نیروهای امنیتی دیشب نشست فوری و امروز جلسه سری را برگزار کرد. اعضای جرگه پس از نشست سری امروز گفتند نیروهای امنیتی شام جمعه با نرندر سنگ خالصه و مریم سلیمان خیل دو عضو جرگه برخورد نادرست و غیر قانونی کردند و آنها خواهان برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان شدند. اما وزارت داخلی افغانستان برخورد نیروهای امنیتی با این اعضای ولسی جرگه را قانونی خوانده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به آنچه برخورد نادرست نیروهای امنیتی با شماری از اعضای این جرگه می‌دانند، خواستار برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخله شدند. این نمایندگان روز شنبه پس از برگزاری نشست سری گفتند که برخورد نیروهای امنیتی با نریندر سنگ خالصه و مریم سلیمان خیل اعضای این جرگه اهانت به تمام اعضای ولسی جرگه است. کریم اتل منشی ولسی جرگه میگوید که هیئت برای بررسی این رویداد تعیین شده و برکناری جنرال خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله یکی از خواستهای مجلس است. او میگوید ما برای وزارت داخله معین میخواهیم که شخص ملی و خیرخواه تمام این کشور باشد. ما هیئت مشترکی را برای بررسی این موضوع از همه کمیسیون ها تعیین کردیم و نتایج آن بعداً با شما در میان گذاشته خواهد شد. برخورد میان دو عضو ولسی جرگه و نیروهای امنیتی شام روز جمعه در نزدیکی گمرک مربوط حوزه نهم امنیتی کابل صورت گرفت. آقای خالصه و خانم سلیمان خیل اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که نیروهای امنیتی بدون دلیل موجه خلاف قانون به آنان اهانت کرده و محافظان آنها را لتوکوب کرده اند. نزدیک به 70 عضو ولسی جرگه در اعتراض به این رویداد از ساعت 9 تا 1 شب در تالار این جرگه جلسه کردند و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله را نیز احضار کردند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آقای اندرابی در نشست دیشب ولسی جرگه تعهد کرد که چگونگی این حادثه بررسی خواهد شد. او همچنان میگوید که اگر اعضای ولسی جرگه در روشنی قانون خواستار برکناری یکی از مقامهای وزارت داخله هستند، می توانند اسناد خود را به شورای امنیت ملی افغانستان بسپارند.
هر موردی را که شما ادعا دارین و یا خواستارش هستین و می خواهید که به او موضوع رسیدگی شود، شما او را قانونی پیش ببرید. برکناری مقامهای ارشد وزارت امور داخله، اگر شما اسنادی را دارین، شواهدی را دارین، برین به شورای امنیت کشور او را تسلیم بکنین. اونا نظر به شواهد و اسناد شما وضعیت را بررسی کرده تصمیم خود گرفتن.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که هر اقدام نمایندگان و نیروهای امنیتی باید در چارچوب قانون صورت گیرد و اعضای این جرگه باید نیروهای امنیتی را در تطبیق قانون یاری رسانند. اما رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه انتقاد میکند که برخی از اعضای این جرگه نیز به قانون چندان تمکین نمیکنند.
در اینجا به جای که برای تطبیق قانون، نظارت به قانون و احترام به قانون جلسه بگیرند، جلسه دایر کردم که چرا قانون تطبیق می شود، چرا موتر شیشه‌سیاه ما تلاشی می شود، چرا موتر زره ما تلاشی می شود، چرا عسکر جرأت می کند که از ما پرسان کند که سلاح که حمل می کنی کارتی اجازه سلاح را داری یا نی؟
پیش از این نیز بارها از برخورد شماری از اعضای ولسی جرگه با نیروهای امنیتی گزارش‌های پخش شده است. حتی در برخی موارد نیروهای امنیتی از سوی محافظین اعضای این جرگه لتوکوب شده که واکنش‌های مقام‌های امنیتی و مردم عادی را نیز در پی داشته است.
توقف موترهای دزد ولسی جرگه افغانستان از سوی نیروهای امنیتی دیشب جنجال برانگیز شد و این جرگه ناوقت شب جلسه فوری را دایر کرد و سرپرست وزارت داخلی افغانستان را در آن فراخواند. امروز این جرگه نشست سری را برگزار کرده و خواهان برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان شده. اما وزارت داخله می گوید که قانون را تطبیق کردن و اگر شکایت از کدام مقام دارن باید او را مطرح کنن، اما به شکل قانونی. در این حال مردم میگویند که باید قانون در برابر همه یکسان تطبیق شود و هیچ کس فرا از قانون نباید رفتار کنه.
تو حالا بسیار کار خوب میکنه پلیس، با واقعیت ما از پلیس خوش هستیم، با واقعیت پلیس خدمتگار ماست، با واقعیت خدمت میکنه شب و روز. این کاری که وکیلا کرده خلاف کار کردیم، هر کسی که باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی هر کسی باشه، باید طبق قانون اساسی افغانستان باید رفتار کنه. این کار کرده بسیار کار خلاف کردیم.
عمل کرده خود پلیس که هست یک عمل قانونی است، عمل کرده وکلا که هست غیر قانونی است. عمل کرده که پلیس کرده باید قانون یکسان سر همه که تطبیق شود، نه سر گفته هم در زیر دستا. اول از سر رئیس جمهور گرفته تا وکلا، تا پارلمان، تا وکیل، تا جندال، همه یکسان باشد. قانون عمل کرده پلیس واقعا یک عمل کرده بسیار شجاعانه، دلیرانه است. قانون گفته هم در مراحت کرده.
نظر دو تن از باشنده های شهر کابل شنیدیم که گفتند قانون باید در برابر همه یکسان تطبیق شود. شما در این مورد چی نظر دارین؟ نظریاتتان به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستین.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
لوی سرنولی افغانستان میگوید هیچ دوسیه‌ای از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به رئیس تکنولوژی کمیسیون انتخابات در اختیار نهاد قرار نگرفته. این در حال است که دیروز دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی رئیس بخش تکنولوژی کمیسیون مستقل انتخابات را به اتهام جرایم انتخاباتی به لوی سرنولی معرفی کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر ولایتی کمیسیون شکایات صلاحیت این کار را ندارد. فرشتن ندا جزئیات بیشتر میدهد.
در حالی که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی رئیس تکنولوژی کمیسیون انتخابات را به اتهام ارتکاب جرایم انتخاباتی به سرانوالی معرفی کرده، اما تا حال سند رسمی در این مورد در اختیار لوی سرانوالی قرار نگرفته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی روز شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ چیز در پیوند به این مسئله با این اداره در میان گذاشته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر ولایتی کمیسیون شکایات صلاحیت چنین تصمیم گیری را ندارد. شیما عالم سروش یکی از سخنگویان این کمیسیون:
صلاحیت دفتر ولایتی شکایات انتخاباتی نیست که در رابطه با رئیس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم بگیرند. و آقای پناهی به شکل منوال به کار خودشان ادامه دادن و هنوزم در پوستی که هستن به کار خود ادامه میتن.
خانم سروش این اقدام را عجولانه و ناسنجیده دانست. پیش از این هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی کارهای این کمیسیون را با سکتگی روبرو خواهد کرد. محمد کبیر پناهی روز پنجشنبه به خاطر مشکلات در لیسته رای دهندگان و نبود نامهای رای دهندگان در دستگاه‌های بایومتریک از سوی دفتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی به لوی سرانوالی معرفی شد. از سوی هم زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید بر اساس قانون انتخابات هر فردی که مرتکب جرایم انتخاباتی شود باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس اصول و قوانین انتخاباتی عمل کرده و اینا را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. باقی مربوط لوی سرانوالی میشه که چگونه به قدم میکنن و مربوط رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات میشه که چگونه اسناد و شواهد بیگناهی خود بر از اینا مطرح میشه.
در این حال شماره نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون های انتخاباتی باید قبل از تصمیم گیری در پیوند به چنین مسائل با هم مشوره کنند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید
اول خوب بود که امرای کمیسیون انتخابات موضوع رسمی در جیان قرار می دادن، دلایل واضح می ساختن، افراد و اشخاص که مسئول می بودن او برشان اساس کمیسیون معرفی می شد و بعد از او اگر یقین و باور کمیسیون شکایت در حد می بود که در اینجا جرم واقع شده و این جرم توسط شخص مشخص صورت گرفته، بعد از او فرد باید به سرانوالی معرفی می شد تا از پیش تحقیق صورت می گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد و قرار است که نتایج ابتدایی آن در 27 میزان و نهایی آن 16 عقرب سال روان اعلان شود. در این انتخابات ادعاهای تقلب از سوی تیم‌های مختلف انتخاباتی مطرح شده است، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تمام شکایات انتخاباتی را به صورت دقیق و بی‌طرفانه بررسی می‌کند.
باز هم یک موضوع مربوط به انتخابات. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا کرده که در کمیسیون انتخابات تقلب صورت می‌گیرد. اسدالله سعادتی معاون دسته انتخاباتی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات در امانگی با ارگ زمینه را برای تقلب فراهم میکنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست جمهوری این ادعا را رد کردند و خواستار راه اسناد شدند. همکارم نسیم شفق نشست خبری امروز اسدالله سادتی معاون دست انتخاباتی ثبات و همگرایی را دنبال کرده و گزارش را در این مورد فرستاده.
اسدالله سعادتی معاون این دسته روز شنبه در یک نشست خبری گفت کمیسیون باید جلو این افراد را بگیرد و با شفافیت تمام روند را به پیش ببرد.
حلقات در داخل کمیسیون تلاش دارد در تبانی با تیم ارگ آرای سیاه را و آرای تقلبی را و آرای باطل را وارد سیستم بکنم.
این دسته انتخاباتی ادعا می کند که کمیسیون انتخابات تا کنون نیمه از آرای بدون اطلاعات بیومتریک را وارد بانک اطلاعات نتایج انتخابات کرده است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار می دهد که اگر کمیسیون انتخابات جلو تقلب را نگیرد، این تیم استادگی خواهد کرد. این تیم میگوید که در ادامه از تقلب‌ها چند بار سرور مرکزی بانک اطلاعات بیومتریک رای دهندگان با مشکل روبرو شد و حتی حمله سایبری نیز صورت گرفت. اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که هر دسته انتخاباتی که اتهام وارد میکند باید سند نیز ارائه نماید. او میگوید باید اسناد و شواهد ارائه شود تا گروه مشخصی که برای یک تیم کار میکند شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرد، اما متاسفانه این گونه اظهارات تنها در حد ادعا باقی مانده است. آقای سادات میگوید این گونه اظهارات سبب مخشوش شدن اذهان عامه می شود. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اظهارات این تیم را رد می کند و می گوید که به هدف استقلالیت کمیسیون برای اولین بار کمیشنران از سوی نامزدان انتخاب شدند. وی می گوید ادعاهای آنها غیر مسئولانه است. ما با کمیشنران ارتباط نداریم. در تاریخ برای اولین بار بود که نامزدان کمیشنران را انتخاب کردند و حتی رئیس جمهور رأیش را به کار نبرد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان و نتایج نهایی آن در 16 ماه عقرب اعلان شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که عرب لیگ از ترکیه خواسته که عملیاتش را در شمال سوریه متوقف کند. پیش از این مقام های ارشد ایالات متحده و فرانسه هم از ترکیه خواستند که چنین کند. امروز چهارمین روز عملیات نظامی ترکیه است. انقره نام عملیاتش را چشمه سل مانده. مصطفی صدیقی در استودیو است و جزئیات بیشتر در این مورد پیشکش میکنه.
احمد ابوالغیت منشی عمومی عرب لیگ خانه توقف عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال شرق سوریه شده. او امروز در نشست اضطراری عرب لیگ گفت ترکیه باید نیروهایش را از سوریه جنگ زده بیرون کند. مصر این نشست را فراخواند. بر اساس گزارش سامی شکری وزیر خارجه مصر، از به گفته او مقاومت مشروع نیروهای کرد در برابر عملیات ترکیه حمایت کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان به نقل از ابوالغیت گفته که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه سبب شده که مردم بار دیگر از مناطقشان بیجا شوند. او همچنین گفته که این کار ترکیه دستاوردها در امر مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را به خطر می اندازه. ترکیه گفته هدفش عقب راندن نیروهای کرد سوریه از شمال این کشور است. انقره این نیروها را تروریست می خوانه. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم خواهان توقف عملیات ترکیه در سوریه شد. او هشدار داد که این امر می تواند فعالیت گروه دولت اسلامی داعش را جان تازه ببخشه. به اساس بیانیه امروز دفتر مکرون، او این سخن را در مکالمه تلفنی خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ به تازگی گفته. واکنش های دیگر هم در این مورد است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت و مقام های کشورش از ترکیه خواستند که عملیات نظامیش را متوقف بکنه. او افزوده که چند عضو دیگر ناتو هم چنین کردند. اما به اساس گزارش ها، روسیه دیروز از پیشنویس بیانیه ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. محتوای بیانیه این بود که ترکیه عملیات نظامی خود را متوقف بکنه. یک دیپلمات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چین هم از این اقدام مسکو حمایت کرده. از سوی دیگر استفن منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده از تعزیرات جدید سخن گفته و افزوده که اگر ترکیه در سوریه پا فراتر بنهد، تعزیرات جدید برای کشور وضع خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اما در پاسخ گفته هیچ کس نباید شک بکنه که ترکیه به هر گونه تحریم احتمالی ایالات متحده پاسخ مشابه خواهد داد.
تشکر بسیار زیاد مصطفی صدیقی بود که در مورد تازه ترین تحولات عملیات ترکیه در شمال سوریه جزئیات میداد. او گفت عرب لیگ از ترکیه خواسته که عملیاتش را در شمال سوریه متوقف کنه. پیش از این مقام های ارشد ایالات متحده و فرانسه نیز از ترکیه خواست مشابه را مطرح کردند. جوگی های افغانستان به دلیل نداشتن سند تابعیت از دسترسی به خدمات و هم حقوق شهروندی محروم شدند. آنها حق داشتن ملکیت، سکونت، حق آموزش، کار و تجارت را ندارند. اگرچه وزیر امور مهاجرین افغانستان گفته که به شمار از آنها سند تابعیت داده خواهد شد، اما هنوز چالش های فراوان بر سر راه عملی شدن این وعده وجود دارد. همکارم نورالله شایان نگاهی کرده به این که چرا به جوگی ها سند تابعیت داده نمی شود و این امر زندگی آنها را با چی مشکلات مواجه کرده.
در گوشه از شهر کابل گروه فراموش شده به نام جوگی زندگی می کند. کودکان پابرهنه با لباس های چرکین، خانه های گلی و نگاه های حیران جوگی ها حکایت از یک زندگی بسیار دشوار و آری از امکانات امروزی را می کند. صابر کلابی وکیل گذر جوگی هاست.
طفلای ما عموما از مکتب باز ماندن. اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن، حقیر میشن به نام جوگی. نه سرپناه داریم، نه جای هدیره داریم.
نداشتن تذکره تابعیت، سرپناه، فقر و تنگدستی، اجازه نداشتن برای آموزش و کار از چالش‌های جدی جوگی هاست. مهمانگل دختر نوجوانی که سالها آرزو داشته که به مکتب برود، اما هرگز به این آرزو نرسیده است.
پرسان میکرد شما تذکره ندارین، شما جوگی هستین. باز ما نمیرفتیم خب، ما زیاد میخواستیم که بریم درس بخونیم. امید داشتم که درس بخونم یا خودم دکتر کنم یا معلم کنم، نشد.
کریم جوان دیگر است که ماها پیش کارمند شاروالی بود، اما وقت فاش شد جوگی است، از وظیفه اخراج شد.
در شاروالی بودم کار میکردم، در 15 روز که تیر شد وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگی هستیم، باز ما را از کار منفک کرد که شما از وطن نیست، از چی نیست، شما در چی نام نشان هستین که جمعه دی کار میکنید.
جوگی ها پس از جنگ جهانی دوم تاجکستان را ترک و به افغانستان آمدند. معین الدین 70 ساله چنین حکایت میکند.
ما مردم اصل از تاجکستان از کولا هستیم. وقتی که جنگ اوجا شروع شد، پدرای ما به افغانستان هجرت کرد. ما یک جان خود، ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگی ها مسلمان سنی مذهب و از ملیت تاجک هستند و به زبان دری و لهجه ویژه جوگی ها صحبت می کنند. از جوگی ها در قانون اساسی افغانستان یاد نشده است. از همین رو نمی توانند با آسانی سند تابعیت دریافت کنند. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان پارسال فرمان داد که به جوگی‌ها سند تابعیت داده شود. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در کنفرانس ژنو و تازگی گفته است که به 3000 جوگی تابعیت تذکره داده خواهد شد. وزارت علی افغانستان میگوید هر کسی که 5 سال در افغانستان اقامت کند مستحق تذکره می شود. اما پرسش اینجاست که جوگی‌ها به گفته مقام‌ها از 10 سال پیش به این سو در افغانستان زندگی کرده، اما چرا تا حال سند تابعیت دریافت نکردند؟ محمد یعقوب احمدزی معین جرگه و قبایل وزارت اقوام و قبایل در این باره گفت که برای برخی از آنها سند تابعیت داده شده است.
ما کوشش میکنیم که اگر این قوم از بودتا که اگر اینجا سکونت دارن و میباشن به جای سکونتشان تثبیت شوه، از طرف کدام مرجع تضمینی از آن صورت بگیره، بعد از اون موصولی که به خاطر اخذ تابعیت هستن برایشان تذکره داده شوه. خب فعلا مردم سیار هستند و دولت هم تا بال حاضر نیست که برایشان که به کسایی که سیار باشند جایش مشخص نباشه برایش تذکره داده شوه.
آمار رسمی درباره جمعیت جوگی ها در افغانستان در دست نیست. نهادهای دولتی و حتی وزارت اقوام و قبایل و اداره احصایه در این باره اظهار بیخبری می کنند. جوگی ها بیشتر در ولایت های شمالی و پایتخت سکونت دارند. بیشتر آنها مشغول کارهای شاقه، گدایی و مانند آنها هستند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 عصر به وقت کابل است. آرش همایون باز هم در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مقامات افغان می گویند نیروهای امنیتی این کشور ولسوالی دشترکی ولایت کندز را از نزد طالبان تصرف کردند. مقامات محلی ورزگان می گویند صدها طالب مسلح بر شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب این ولایت حمله کردند. مقامات محلی ولایت پروان می گویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، از تیراندازی توپچی بر نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه گزارش داده می شود. رئیس جمهور فرانسه و رئیس عرب لیگ بار دیگر روی توقف تهاجم ترکیه بر شمال سوریه تاکید کردند. وزیر دفاع ایالات متحده ای آمریکا نیز خواستار ختم تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه شده است و کره شمالی خواستار جبران خساره یک کشتی ماهیگیری آن کشور از ژاپن شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با همکارم امید حکیمی.
فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا علیرضا آقازاده سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای 5 سال از شرکت در تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم کرد. فیفا دیروز در اعلامیه نوشت آقای آقازاده در گزارشگری از آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالر افغان توسط کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان کوتاهی کرده بود. با گفته فیفا آقازاده می‌دانست که کرام الدین کریم شماری از دختران فوتبالیش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌داد ولی در این مورد خاموشی اختیار کرده بود. فیفا همچنین آقای آقازاده را $10,000 جریمه کرده است. فیفا گفته است موضوع آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالر افغان را با جدیت پیگیری میکند و تحقیقات این نهاد بین المللی درباره افراد مشکوک را ادامه میدهد. در دهمین بازی لیگ شپگزه کرکت نهنگان یامو کابل بازان را شکست داد. با آنکه قرعه این بازی به نام کابل بازان بود، اما این تیم آغاز بازی را به نهنگان یامو واگذار کرد که نهنگان یامو در 20 اوور با از دستان 4 ویکت 187 دوش برای کابل بازان رفته این کرد. در جواب بازیکنان کابل بازان با بازی کردن تمام اوورهایش 9 ویکت را از دست داد و 182 دوش را پرده کرد که در نتیجه با تفاوت 4 دوش به حریفش باخت. در مسابقات جاری کابل بازان با 3 برد و 1 باخت در صدر قرار دارد و نهنگان یامو با 2 باخت و 2 برد در جایگاه سوم قرار دارد. تیم ملی انگلستان نخستین باختش را در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرد. در ادامه مسابقات قهرمانی اروپا شب گذشته تیم‌های ملی انگلستان و جمهوری چک به مساوی هم رفتند که در نتیجه انگلستان نخستین باختش در این در مسابقات را تجربه کرد. در این مسابقه تیم انگلستان 1 گل و تیم جمهوری چک 2 گل به ثمر رساندند که چک با این برد 12 امتیازی شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و وای تازه نشر می شوند. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که علاقمندی جوانان برای ورزش در ولایت فاریاب بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. جزئیات زیر از اکرام کرم بشنوین که از فرا فرستاده.
شمس الله جوان 18 ساله در شهر میمنه و یکی از علاقمندان ورزش در این شهر در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر دور ماندن از استعمال مخدرات به ورزش رو آورده است و در بدل چند ماه گذشته که فعالیت های ورزشی داشت کشیدن سیگار را نیز ترک کرده است.
بسیار همیشه آدم اومدگی از مواد مخدر و سیگار و چیزهای اینا دور می ساز آدم، کلن تن آدم سالم، بدن آدم سالم، ترکات هر جا که باشه آدم آمده سالم محبت این هست.
تنها شمس‌الله نیست که علاقمند ورزش باشد، ده ها تن از جوانان دیگری را نیز دیده می شود که روزانه به کلب های ورزشی مراجعه می کنند. غیب الله جوان دیگری در میمنه است که می گوید چند سال است که وای تمرینات ورزشی انجام می دهد و حالا خودش صاحب باشگاه ورزشی شده است که در تحت رهنماییش ده ها جوان ورزش می کنند. او گفت تا برسیدن به اینجا به مشکلات زیادی از جمله عدم توجه مسئولین ورزش را نیز متحمل شده است.
ما علاقه که نسبت به ورزش داشتیم ای باعث شده که ما کلاب ایجاد کردیم از بودجه شخصی خود. ما زمین خود را فروخته کلاب ایجاد کردیم به خاطر همین جوانای ولایت ما همینا از همینجا استفاده بکنن، از مواد مخدر، از دیگه مخدرات دور باشن و ورزشکار تربیت کنیم در ولایت خود، در وطن خود یک خدمت کرده باشه.
در همین حال مسئولین در آمریت ورزش فاریاب میگویند آنان به خاطر حمایت از ورزشکاران تلاش بیشتر دارند و این امر منجر به افزایش ورزشکاران در این ولایت شده است. عبدالوهاب مجیدی آمر اداره ورزش فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت هم اکنون در این ولایت 80 کلب ورزشی نزدیک به 11,000 تن ورزشکار فعالیت دارد. آقای مجیدی افزود آنان عدم میادین استودیوم ورزشی را با مقامات در کابل در میان گذاشتند و اما هنوز از سوی آنان کاری در این مورد انجام نشده است.
از سوهای لب دریا با همکاری شاروالی محترم ما زمین گرفتیم به خاطر دفتر کاری و جمنازیم گفتیم 2000 متر مربع زمین برم، اما تا به هنوز هم ما یک بار عیت ما هم رفته مرکز که ما اون و خود روان کردم پیسی از انتقال نرفته، تا هنوز نه پولیش بر ما رسیده نه یک کمک درست بر ما شده که در سطح یک ولایتی که بر فعلا درجه اول شده ما نه جمنازیم داریم نه استادیوم. در صورتی که استادیوم جمنازیم نباشه طبعاً ما در مشکلات گرفتار میشیم.
او همچنان تاکید کرد از عدم استادیوم ورزشی تمامی مسابقات ورزش در پارک شهرداری میمنه گرفته می شود. با این همه شماری از مربیان کلب های ورزشی می گویند ورزش گزینه بهتر برای ترک مخدرات و دور ماندن از آن برای جوانان محسوب می شود که توجه مسئولین در این زمینه مهم و ضروری می باشد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
د آزادی رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشره هوا علم نورستانه سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانه کوم ودان.
سلامت اوسې جناب شفق صبر کله راشه استاس نه مننه کوم ودان.
ما وختل مرکه په دې پختنه پیل کوم چې کارونم د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلې دي. دواړه تالي سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنتر خپل کارونه په مختلفو شفتونو کې سر تر رسوي. د شپې تر نیمو شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنتر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری انشاءالله شروع کیږي او د ډیجیټلی ډیټا سنتر یویش در محل خلاص دی او پا بایومتریک برخه پیل کرده دی چه اغا مشخصات دی کنه دا باید انتقال شی سرور تا پاقی که لگه ستونزه موجوده و
هم دقیقه ستونزه پاره ما گوختل پختانه بکم زین داسه را پرون اخباره شویده چه ساس سیستم حک شویده آیا دا خبر ریختی هده؟
سیستم خونده حک شویده اما یو لگه ستونزه تس پیگه چه دا تکنولوژی بعضی وقت که یو تخنیکی مشکلات پکی پیخیگی چه دا منگ عملا پا افغانستان که هم گورو انو اما غسی یو ستونزه و بیا منگ دا درملو کاما غا انجینیران چه دا مخواه دلت تشریف را وره و حقی و پرون را ورسیدل او اما کلا چه هوایی دگر گخکت شل دا مغی زینه تشریف را وره هم دلت کمیسون تا او فیلا عملا پا ما تخنیکی برخ مصروف دی کار کهی چه اغا ستونزه لمنزل
کار او په شفافیت باندې کولای سي او په مهالویش باندې
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار بل ګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري ځکه چې تاسو پیږئ چې یو ورځ زمونږ چې ورسته پاتې کیږي کار هغه راستن په وشتم د میزان باندې تاثیر لري نو دغه تاثیرات شته دي نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي ځکه اوس کار ډیر داونو یا دا چې بتی او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقیصه به دي ورفه کی انشاءالله کار به پیل شي اما دا چې یو ورځ یو نیمه ورځ سره دی او کار نه ورسته پاتې کیږي تاسو پیږی چې د وخت او د ټایم لاین نگانه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري
حتما تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري د قرارداد او تړون لمخې سره کار کوي آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر سیوي کچې مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي
او بلی زمونږ یو د غختونو نام دا و تاسو پیږی چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه و موږ نه و یعنی پر ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوی او تاسو پیږی چې دی بیا منوال ته اشاره وکړه لاړل او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده زمونږ فقط بایومتریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وې چې کدل تستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي او هغه په خپل واده ودرېدل څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی اما دی راورسېده
دا وقفه د سې د یوې ورځې یا دوه ورځو وقفه وکړه
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې به بلې
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لرئ بیرته کار کوي
په سیستم باندې کار لا هم روان دی هماغه چې انتقال لا هم د سرعت نه لري خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده ما کار لري هغه هر بخشونه کې چې باید دی و کار وکړي په هغې باندې مصروف دي کار کوي او انشاءالله دا نقیصه به زر تر زره رفه شي او کله چې دا رفه کیږي طبعاً ګړندیتوب پکې ډیر راځي
د ټکنالوژۍ له نظره کله ځینې حمله و د ځینې سایبری حمله دشان خبرې کیږي څومره تاسو اطمینان لري چې ستاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حمله لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر د امنیتي د دې لپاره یعنی چې کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله تر اوسه هم نه دی راغلی
لږ به په شفافیت وغږیږو شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دی چې ټول پې ټینګار کوي هم خپله کمیسیون مخکې ویلی دي هم کاندیدان پې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاق صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومتریکه پروسه ده وټرلس موجود و درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي هغه ستونزه په دې کې نه وه موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا که مشکل پکې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې پکې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې لست کې نه و لست کې و ډیوایس کې نه هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په وټرلس کې موجوده وه موږ د هغې لپاره د ټاکنو په ورځ د فتنې او فیصله وکړله دغه ستونزه له منځه ویوړله او فعلا دغه هغه په هغې وخت کې حل شوه او هغه سټاپ چې لګېدلی و د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمونږ کارمندان هم مجبور وو چې هماغه مقرره مراعت کړي هغه ورته موږ سهولت ورکړه ډېر په سرعت سره خلکو خپلې رایې بایومتریک استفاده کړلې
میرمن نورستانی کومې رایې تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رایې دی کومې رایې شمیرل کیږي یا کومې رایې ته ډېر توجه کیږي
رایې ته چې ډېره توجه کیږي هغه تاسو پوهیږئ چې د بایومتریک رایې دي بایومتریک رایې دي او هغې ته ډېر زیات هغه کې توجه کیږي
خب خانم نورستانی آرایه که غیر بایومتریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست؟
پروسه پروسی بایومتریک هست. انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته. شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و اوقدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستن. اوقدر نیست که فرض مثالی زیاد باشه. مشکل دایی بود که در لیست اسمایشان بود، در دیوایس نبود، در دیوایس بود، در لیست نبود. این نقصی و تر لیست سابق بود. ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم، این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود. اما در این تر لیست بعضی مشکلات بود. با اساس فیصله او را چی کردیم؟ فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن، رای خود دادن، اونم رای بایومتریک است. و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه. اما کتابا اون گرفته نمیشه، محاسبه نمیشه. اما رای بایومتریک طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما به او پیش رفتیم اینمی هست.
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است؟ برشان موقعی هست؟
همیشان شما میفهمید که در ایش وقتی طور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت. حالی اونا در اونجا هستر، رای دخولی جدا داره، خروجی جدا داره، در اونم اونجا نظارت میکنن. یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن، عطا زوم میکنن، نزدیک میبینن، خودشان هم میبینن و در کنار از او برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا رو سکرین میخوانن، یادداشت میکنن، میرن. هم از انگر اینا نظارت میکنن، هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی. هر دویشان میبینن، اگر مشکل باشن زمینه ملاقات ما برشان مساعد است. مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است. مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه؟
نه خیر، نه، در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لازم سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرا تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن. انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه که ما دیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقت قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما یه طور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسم میکنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم. ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه. این همی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بلکل مرد.
دیره منو نکر بادن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض نوجوانان و جوانان از درس و تحصیل باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب و در سنی که باید درس بخوانند رسیدگی کنند. عواقب این که نوجوانان بیشمار از درس پس می مانند چی است و چگونه می توانند این پسمانی از درس را
جبران کنند. این برنامه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در پیوند به موضوع با حمید حساند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصاحبه نیز داریم. حال توجه کنید به گزارش.
جوانان و نوجوانان در یک جامعه نقش سازنده ای دارند و خانواده ها بیشترین توجهشان را در آموزش و پرورش آنها به خرج می دهند. اما گاه وقت هستند نوجوانانی که در شرایط کنونی افغانستان نظر به مشکلات مختلف از درس و تعلیم باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب به مکتب بروند و درس بخوانند. از مدین پسر 9 ساله است که خودش می گوید بسیار دوست دارد مکتب بخواند، اما مشکلات اقتصادی زیاد دارد که نمی تواند به درس و تعلیم ادامه دهد.
اینجا بود پالشی، مادرم با سر ما ایلا کرد، نگفت بود پالشی که مست و مادرم هست، پدرم هست، دگه بیادرم هست، سی خوارایم هست، اون بود پالشی میکنه. میگه چی ببرو بود پالشی کنید، بایسته بیار خانه و مادرت، خواهی مکتب بخانم. دارم خانم این دوستا پدرم.
مرسل یک تن از جوانان شهر کابل است که خودش مکتب را رها کرده. او میگوید مکتب را دوست نداشتم، اما حالا وقت دوستانم را میبینم که درس میخوانند و باسواد هستند از کارم پشیمان هستم.
خب پشیمان هستم چرا ایلا کردم. دیگه هم سنفیایم که میبینم که درس خواندن در جای رسیده، پشیمان هستم. ولی خودم گوش نکردم، گفتن که ایلا نکو مکتب، برو مکتبت خوب است. ما خودم خواستم که ایلا میکنم، خیلی تاثیر کرد. آره دیگه آل جگر خون هستم که تاثیر کرده. دیگه هم سنفر میبینم در کجا رست خودم پایین هستم.
زینب یک تن از متعلمین یکی از مکاتب دولتی شهر کابل است که قبلا بنابر مشکلات خانوادگی مکتب را رها کرده بود و حالا بعد از 4 سال دوباره مکتبش را آغاز کرده است.
خب یک کم مشکلات بود، نخوندیم مکتبه، حالا پس دوباره شروع کردیم. 4 سال نخوندیم، این امسال هم پس دوباره شروع کردیم، حالا مکتب ما را ادامه میدیم. خب احساس خود هر کی باشه در دلش اگه احساس پیدا میشه، در دل ما قسم اگه احساس پیدا میشد که چرا نرفتم از دیگرا که دیگرا رو میبینم که درس میخونه، عالم که مکتب شامل شدیم، خیلی احساس خوشی برام دست پیدا میکنه. در دل ما میامد که چرا نخوندیم، چرا مکتب نرفتیم.
رخشانه که مادر چند طفل است میگوید در نوجوانی خانواده‌اش به وی اجازه مکتب رفتن را ندادند و حالا خودش بسیار تلاش میکند تا به فرزندانش زمینه درس و تحصیل را آماده کند.
خب دیگه مشکلات های زندگی بود، نمیمونم فامیلا نمیمون که درس بخونم، خانه این درس نخونم، نیال بسیار پشیمان هستم که چرا درس نخونم. اگه ما سواد می داشتیم شاید یک جای مشکلات زندگی خودم میتونستیم که برطرف کنیم، به خاطر که آدم یک جای باید استاد باشه یا یک دفتر یک جای درس خونده باشه خوب است برات. پس اینا به خاطر زمین سر اولاد خود کوشش میکنن که باید اینا درس بخونن، همینا یک جای برسد. حداقل خودم که نتونستم اینا خوب باید درس بخونن یک جای برسد.
ترک کردن مکتب و دور شدن از درس و تعلیم عوامل مختلف دارد. یلدا یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی در این مورد چنین میگوید.
که جامعه ما سنتی است، بعضی فامیلا هستن که خودشان دوست ندارن دخترشان امی که خط یاد گرفت میگن برشان کفایت میکنه، دیگه ضرورت ندارن میتونن خط بخونن و دیگه میتونه فقر باشه که بعضی از بسیاری کسا خودشان علاقه دارن و بنا به مشکلات بنا به فقر که دارن نمیتونن که به تحصیلات خود ادامه بدن و خود اشخاص هستن که علاقه ندارن. دو نفر از اقارب نزدیک ما بودن که خودشان مکتب اول کلانتر شلا داد، هرچ که به زور روانش کردن نخواست گیریه پایبند کرد نرم. صف هفتم بود و دیگرش صف چهارم بود که بعد از اینکه اولیش که نرفت دومیش هم شب کرد که چرا نمیرم، مام نمیرم.
عمران خراسانی که خودش محصل است میگوید جوانان و نوجوانانی که از درس و مکتب دور میمانند باید عواقب بد آن را مد نظر گرفته و کوشش کنند تا به خود زمینه تعلیم را فراهم سازند.
کارای شاقه را کنه که تا زندگی خود را پیش ببره و تا حدی که مثال اگر توانایی داشت که کار کنه و همی رفع نیازمندی‌های خود را برآورده کنه، تا اون زمان میتونه که به خود یک کار انجام بده و در آخر اگر نشد با مجبور میشه که به راه‌های منفی دست بزنه، مثلا دزدی، قتل است، رفتن و گروه‌های تروریستی و غیره. مثلا معروف است میگه ماهی را هزار و عذاب بگیرید تازه است. میتونن که دوباره برن درس بخونن تا حدی که امکان است درس بخونن، تون که کورس‌های سواد آموزی برن.
جوانان و نوجوانانی که در وقت و زمان آن نمی توانند درس بخوانند و پس می مانند، چگونه می توانند این نقیزه را جبران کنند و راه حل آن چیست؟ جوانان چی کنند تا بتوانند با وجود دور ماندن از درس حداقل خواندن و نوشتن را بیاموزند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که نوجوانایی که از درس و تحصیل باز میمانند اونا چگونه میتونن امی زمانی که درس از پیششان مانده ای زمان جبران بکنن؟
وقتی که نوجوان میگیم تعریف چیست؟ نوجوان که سنش پایین تر از 19 است یا بالاتر از 19 است. اگر اینا سنش پایین از 19 باشه، در اون صورت پروگرام ها هست از طرف دولت که یا بتانند پس بین جذب شوند پروگرام های تعلیمی. مثلا یا میتانند اگر فرزند تا سنف 19 خوانده باشند پس بین اسناد خود تعقیب بکنند و پس امتحان سویه بتن شامل نظام تعلیمی شوند. اگر کسایی باشن که باز هم زیر 19 باشن و یا حتی بالاتر از 19 باشن منتها هیچ سندی نداشته باشن و نمیتونن که به سنف 9 یا 10 بیان، چون وقتی که تفاوت سن بسیار زیاد باشه ما نمیتونیم که یک نفر 19 ساله یا حتی 18 ساله رو بیاریم در سنف 5 باشه با همو شاگرده. به خاطر پروگرام ها مثل تعلیمات تسریعی هست که دولت ارائه میکنه یا میتونن که جذب امی پروگرام ها شون و تحصیلات خود خیلی سریع ادامه بتن، منتها در این صورت یا فقط با کسایی هستن که سنشان با سن یا برابر هستن و خوبیش ای است که دو سنف در یک سال میتونن بخونن. اگر مثلا یا بعد از 3-4 سال که 8 سنف یا میشه بخونن در این مدت با سنف 10 یا 11 برابر شون و همو وقت سنش هم خیلی زیاد نباشه میشه که به مکاتب بیاین و با شاگردا بشینن در مکاتب، منتها میتونن که ادامه بتن تا سنف 12 بخوانن و شادنامه خود به دست بیارن از طریق این پروگرام های تسریعی.
بعضا وقت نوجوانا بنابر مشکلات که برشان پیش میایه درس و تعلیم میمانن و سنم ازشان میگذره، قسمی که شما گفتین میرن از 19 بالا، مسئولیت های خانه هم به دوششان میشه و اینا در کنار کار و وظیفه که دارن و مسئولیت های خانه که دارن چطور میتونن دوباره به درس خود آغاز بکن؟
پروگرام های دیگه هستن مثل پروگرام های تعلیمی تسریعی که ما به شما یادآور شدم که وقتش خیلی انعطاف پذیر هست، وقتش هم کم است از طرف روز 2 یا 3 ساعت و خیلی سریع است، یعنی 2 سنف در یک سال میشه بخوانن. این پروگرامی که من قبلا نامش گرفتم از طرف وزارت معارف است. اداره تعلیم تخنی و مسلکی پروگرام دیگری داره زیر دست که نامش است استاد شاگردی امپرنتنشپ. در این پروگرام کسب کارهایی هستن و کسایی هستن که فعلا در کارهای بزرگ و کوچک مصروف هستن و نمیتونن که بیاین به سنف بشینن. اینا جذب پروگرام میشن، میشه صبح بسیار وقت باشه یا دیگر نوقت باشه از طرف روز و بسیار وقتی کم در بر بگیره، مثلا 2 ساعت و همشون همیجاست مضامین کلیدی در نظر گرفته شده، ضرور نیست که یا پشت مضامین باشن که او خیلی عمومی هست و یا میشه که شامل همچو پروگرام های شون و در ضمنش کارهای خود هم به پیش ببرن. خوبی دیگه ایش ای است فقط تیوری نیست، کارهای عملی که فعلا در بازار کار انجام میشن ما از او هم به یا دانش میتیم و یا آگاه میشن که در شهرهای دیگه، دولت های دیگه و حتی در کشورهای دیگه کدام کارا انجام میشون.
قسمی که شما گفتین امی برنامه است و کسایی که میخواین در این برنامه اشتراک بکنن اینا باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
به یا مهم است که برن به ریاست معارف در مراکز ولایت و یا هم به آمریت معارف هایی که در ولسوالی هستن و همشان میشه از اداره تعلیم تخنیک و مسلکی پرسان بکنن. وقتی که یا شامل سنف میشن باید به اون وقت معین بیاین. در شروع با اینا میشه به نتیجه برسن با کسایی که تنظیم میکنن که چه وقت صبح وقت دیگر یا هر وقت دیگه و چند روز در هفته است. بعدن بیاین پروگرام خود تعقیب بکنن و مطمئن باشن که در همه پروگرام ها نه تنها یکی یا به یال سند فراغت صنف 12 دانا میشه در ختمش، اینا میشه دانش بسیار تکنیکی را بیاموزن که به دردشان در کارهای روزمره در ورکشاپ ها و جایی که کار کسب میکنن به دردشان میخورن. پروگرام طوری طراحی شده که پروگرام خودش با وقت و با کار اینا میسازه. کسایی که بالای سن 19 هستن و کسایی که به هر دلیلی قبلا شامل مکتب نشده بودن و یا شده بودن منتها در نصفش مکتب نخوانده باشن ادامه نداده باشن.
سواد روشنایی است. به امید اینکه در هیچ نقطه از کشورم هیچ جوان و نوجوان از پرتو علم به دور نماند. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان می بریم. تا درود دیگر، بدرود.